ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. تعداد کشته شدگان در تصادفات نوروزی 195 تن تا روز 6 فروردین اعلام شد. ایران سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا را تکراری و خصمانه دانست. سازمان امداد و نجات هلال احمر از کشته شدن 5 تن بر اثر سیل در کشور خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم‌فر هستم. محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه ناجا تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی در تعطیلات نوروزی را تا 6 فروردین 195 نفر اعلام کرد که به گفته او نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4% کاهش داشته. او گفت که بر اثر این حوادث حدود 3000 نفر نیز زخمی شدند. رئیس پلیس راه ناجا خستگی و خواب آلودگی را عامل اصلی این حوادث دانست. سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ از دیگر عوامل تصادفات نوروزی عنوان شده است. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قربانیان حوادث رانندگی را دارد و رشد این آمار به ویژه در تعطیلات نوروز شتاب بیشتری می‌یابد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا را ساختگی، تکراری و خصمانه توصیف کرد. او با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ایران شفاف و صلح‌آمیز است، بار دیگر اسرائیل را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. بهرام قاسمی در ادامه تاکید کرد که برنامه موشکی ایران کاملا دفاعی و بازدارنده است و جمهوری اسلامی به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد در امور دفاعیش دخالت کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نشست آیپک تاکید کرد که دولت ترامپ مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی خواهد شد. او همچنین گفت آمریکا خود را به حفظ امنیت اسرائیل متعهد می‌داند و این امر متضمن سیاستی قاطع در مقابله با ایران است. شاهین فتحی معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اثر سیل اخیر دست کم 5 نفر در استانهای جنوبی ایران کشته و 2 نفر نیز مفقود شدند. او با بیان اینکه عملیات امداد و نجات در 4 استان بوشهر، کرمان، فارس و هرمزگان همچنان ادامه دارد، از اسکان اضطراری حدود 4000 تن در این مناطق خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در نخستین روزهای ماه جاری 15 استان دچار سیل و آب گرفتگی شدند و بیش از 8600 تن خدمات امدادی دریافت کردند. این اولین بار است که بیش از 100 کشور در سازمان ملل متحد گرد می آیند تا درباره ممنوعیت جهانی سلاح اتمی گفتگو کنند، اگرچه قدرت‌های دارای سلاح در نشست شرکت نمی کنند. 123 عضو سازمان ملل در تلاشند تا نشستهایشان به دستیابی به یک پیمانی بین المللی در این زمینه منجر شود. کیم وون سو نماینده عالی سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح گفته است هیچ زمانی پیشرفت درباره خلع سلاح به اندازه امروز ضروری نبوده است. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
اتریش، برزیل و ایرلند هدایت گروهی که شامل بیش از 100 کشور می شوند را بر عهده دارند تا به یک پیمان برای ممنوعیت سلاح اتمی دست یابند. اما کشورهای دارای سلاح اتمی همراه آنها نیستند. 5 کشور امضا کننده پیمان NPT، پیمان منع گسترش سلاح، شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین که دارای سلاح اتمی هستند، مخالف تلاش‌های جاری‌اند. تلاش‌هایی که این روزها در چارچوب کنفرانس ممنوعیت سلاح‌های اتمی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در جریان است. در روز آغاز این کنفرانس، وقتی بیش از 100 کشور گرد هم آمدند تا در این باره گفتگو کنند، نمایندگان کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا و فرانسه در اعتراض به این گرد همایی پشت در تجمع کرده و درباره دلایل مخالفت خود با خبرنگاران سخن گفتند. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، معتقد است چنین ممنوعیتی تنها به نفع بازیگران به گفته او بد در جامعه بین المللی است.
Suddenly the General Assembly wants to have a hearing. مجمع عمومی سازمان ملل به یک باره می‌خواهد درباره ممنوعیت استفاده از سلاح اتمی نشست برگزار کند. با من یک مادر، یک دختر، من چیزی بالاتر از دنیایی بدون سلاح اتمی نمی‌خواهم. اما ما باید واقع‌بین باشیم. آیا کسی هست که باور کند کره شمالی با ممنوعیت سلاح‌های اتمی موافقت کند؟
الکسیس لامک، معاون سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، هم پس از همکار بریتانیایی و آمریکایی خود با خبرنگاران از عنصر بازدارندگی سلاح اتمی سخن گفت.
کشورهای ما همچنان از بازدارندگی هسته‌ای برای امنیت و ثبات استفاده می‌کنند. تنها راه پیگیری خلأ سلاح هسته‌ای مسیر پله به پله است که امنیتی بدون کم و کاست برای همگان به همراه داشته باشد.
سه کشور غربی دارنده سلاح اتمی بیش از 40 کشور مخالف همراه خود دارند، اگرچه که همه آنها به حرکت نمادین اعتراضی روز دوشنبه نپیوستند. روسیه و چین، دو قدرت دیگر دارای سلاح، بدون مانور خبری در این باره پیشتر گفته بودند که در این کنفرانس شرکت نمی کنند. به غیر از 5 دارنده رسمی سلاح اتمی در دنیا، پاکستان و هند معترف به در اختیار داشتن سلاح اتمی اند و NPT را تصویب نکردند. کره شمالی سلاح اتمی دارد اما از NPT خارج شده و اسرائیل نیز داشتن سلاح اتمی را به صورت رسمی تایید نکرده و امضا کننده پیمان NPT نیست. صحبت از ممنوعیت سلاح اتمی چند دهه پس از پایان جنگ سرد و در زمانی مطرح می شود که کشورهای چون آمریکا می گویند از دهه 70 بخش بزرگی از زرادخانه سلاح اتمی خود را از بین بردند. اما در این حال رئیس جمهور تازه آمریکا دونالد ترامپ یک ماه پیش در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفته بود اگرچه او خواستار دیدن دنیایی بدون سلاح اتمی است، اما نگران این هم هست که ظرفیت زرادخانه اتمی آمریکا از سایر کشورها، حتی به گفته او کشورهای دوست، پایین‌تر باشد. بنابر گزارش‌ها در پی توافق‌هایی مانند استارت که برای کاهش متوازن تعداد کلاهک‌های اتمی روسیه و آمریکا به دست آمده، روسیه هم اکنون 7000 کلاهک اتمی و آمریکا 6800 کلاهک اتمی دارد. ارقامی که منتقدان می‌گویند بسیار فراتر از آن چیزی است که دو کشور برای بازدارندگی احتیاج دارند. اگرچه کنفرانس ممنوعیت سلاح اتمی بدون حضور قدرت‌های دارای این سلاح آغاز به کار کرده، اما مدیر کمپین بین‌المللی خلأ سلاح اتمی بیاتریس فین در بیانیه اعلام کرده که پیمانی در این زمینه حتی بدون شرکت این کشورها می‌تواند پایه‌گذار عرف‌های بین‌المللی باشد که وجه و اعتبار سیاسی داشتن سلاح اتمی را از بین ببرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی اکبری، نماینده اصلاح طلب شیراز در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه درباره پارازیت‌ها در شیراز که چندی پیش مردم این شهر را به اعتراض واداشته بود گفته است که نیروهای نظامی و انتظامی مسئول ارسال پارازیت‌ها بودند. او در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری ایلنا، از ادامه روند پیگیری این موضوع گفته و همزمان افزوده که متاسفانه گفته‌های مردم شیراز درباره پارازیت‌ها صحت دارد و پارازیت‌ها برای مردم شهر مشکل آفرین شده است. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان، در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
ممکنه برای مردم شیرازی، نماینده شیرازی، این قضیه بار اول مطرح شده باشه، ولی مطالبی که مطرح شده تو این صحبت‌ها همش مطالب تکراری است. یعنی حداقل من 10 سال دارم این صحبت‌ها رو می‌شنوم، پاسخ‌های تکراری است. یعنی هیچ مسئله جدیدی تو این صحبتی که این آقای نماینده شیراز مطرح کرده وجود نداره.
آقای تجلی مهر، نماینده شیراز، در مورد اینکه چه نهاد و سازمانی مسئول ارسال پارازیت‌هاست گفته که اداره مخابرات اظهار بی‌اطلاعی کرده، دستگاه‌های سیاسی هم گفتن که کار اونها نیست و در نهایت گفته که علل قاعده دستگاه‌های نظامی و انتظامی مسئول این پارازیت‌ها بودند. آیا کشف اینکه چه کسی مسئول پارازیت‌هاست تا به این درجه سخته که سال‌هاست دارن تلاش می‌کنن و هنوز به نتیجه منطقی نرسیدن؟
به ببینید از نظر تکنیکی کشف اینکه کی داره پارازیت پخش میکنه از نظر تکنیکی یکی از ساده ترین کارهای موجوده. حتی فکر میکنم 50 سال پیش اگر در تهران یک نفر یه رادیوی خودش میساخت، فرستنده رادیویی میساخت، شروع کرد جدی فرستادن، چند ساعت نمیکشید که سواد میمد سراغش. در میدان امام خمینی اونجا مرکز مخابرات دستگاههایی وجود داشت اون موقع که هر فرستنده رو هر کجا تهران میتونستن روی نقشه پیدا بکنن. کشف این قضیه بسیار ساده است.
آقای تجلیمه، شما گفتید که پیدا کردن محل ارسال پارازیت بسیار کار ساده ایه. تصور میکنید که چرا با وجود تلاش های این نماینده و بسیاری دیگر که به دنبال راه چاره هستن به نتیجه نمیرسه؟
ببینید اینجا این دلیل سیاسی داره و این ارتباط مستقیم داره به ساختار نظام. به همین خاطر اگر بخوان پیگیری کنن ساختار نظام میره زیر سوال. اینها مثلا شون کانال های تلویزیونی که اخبار میرسن به مردم ایران، اطلاع رسانی میکنن، مثلا شون با اونهاست. اینها نمیتونن اینها رو آزاد بگذارن. یعنی ماهواره های که از مراجع مهم مردم هستن برای کسب اطلاعات و ارتباطشون با دنیای آزاد و این مسئله وجود داره. یعنی در نظام جمهوری اسلامی نمیشه این مسئله رو پیگیری کرد و ریشه‌اش گرفت که ببینید از کجا ناشی میشه و باید جمعش کرد، نباید جمعش کرد. این پایه نظام، یکی از پایه‌های نظام به این مسئله بستگی داره. بنابراین نمیتونه در کسانی که این صحبت‌ها رو مطرح میکنن یک قاطعیت جدی وجود داشته باشه، چون خودشون میرن زیر سوال.
برخی از دستاندرکاران حوزه سلامتی، برخی از مسئولان کشور و مردم همگی بر این نکته تاکید دارن که پارازیت‌ها آسیب رسان هستند. از دیدگاه شما به عنوان کارشناس این مسئله، آیا پارازیت‌ها آسیب رسان هستند؟
ببینید این بحث خیلی پیچیده از این صحبت هاست. پارازیت ها در واقع امواج الکترومغناطیسی هستن. این امواج جز امواج گرمایی محسوب میشن. اگر بخوایم به فیزیک بپردازیم، امواج گرمایی به خودی خود آسیب رسان نیستن، ولی ما از نظر تجربی، از نظر آمار اینها رو میدونیم که مثلا کسایی که زیر برجای دکلای انتقال برق فشار قوی زندگی میکنن، در میان اونها سرطان خون بالاتر از میانگین جامعه است. این رو میدونیم. کسایی که توی ایستگاه رادار کار میکنن، توی برجای مراقبت فرودگاه ها، رادارهای نظامی، اینها در میان اینها سرطان خون بالاتر از میانگین جامعه است. ولی از نظر علمی، در واقع این وسط فیزیک و پزشکی با هم در واقع روی این قضیه کار میکنن، ارتباط بین سرطان و ناراحتی‌ها که به وجود میتونه بیاد و امواج الکترومغناطیسی هنوز از علمی ثابت نشده، ولی تجربه ما ثابت کرده که اینها زیانبار هست. این یعنی میخوام اینو دقیق توضیح بدم که ما این وسط متوجه شدیم که اینا زیانبارن، ولی از علمی نتونستیم رو ثابت بکنیم. منتها این روشنه که کسایی هستن که بسیار حساسن به امواج الکترومغناطیسی، سردرد، حالات تهوع، اینجور مسائل پیش میاد. ولی این بحثی که تو جامعه ایران راه افتاده که باعث سخت جنین میشه، باعث مرگ و میر میشه، اینها صحت نداره، اینها خیلی 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 اغراق شده است. چیزی که مهم هست فاصله فرد نسبت به فرستنده پارازیت. این فاصله هرچی کمتر باشه احتمال صدمه بیشتر.
آنچه که شنیدی گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان. و ما در ادامه پیام نوروزی یکی از چهرهای فرهنگی دیگر ایران رو میشنوید، نیکزاد نجومی، گرافیست و نقاش ساکن نیویورک.
خواستم تبریک بگم سال نو به مردم خوب ایران و همه جای دنیا که هستن، به همه مردم نوروز خوبی داشته باشن، سال خوبی داشته باشن. به هر حال ما همیشه دنبال این هستیم که سال آینده سال بهتری باشه و برای اون سعی میکنیم کار کنیم و به بهترین وجهی بتونیم سال نو رو به پایان برسونیم. سال گذشته سال بدی نبود. البته بگذاریم از مسائلی که مسائل انتخاباتی که در آمریکا به وجود آمد، ولی بازم نمیتونیم ناامید باشیم. امیدواریم که با سعی و جدیتی که در همه ماها وجود داره، به خصوص مهاجرینی که در خارج زندگی میکنن، میتونیم که این سطح بزرگ رو از سر راهمون برداریم و سال خوبی داشته باشیم. نوروز همه مبارک.
میرزاده نجومی گرافیست و نقاش ایرانی ساکن نیویورک بود که پیام خودش رو مناسبت نوروز به مخاطبان رادیو فردا رسوند. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.